ساعت 15 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مولوی عبدالحمید درباره کشتار کودکان و زندانی کردن آنها هشدار داد. شامگاه پنجشنبه تهران و چندین شهر ایران شاهد تظاهرات ضد حکومتی بود. قوه قضاییه وکالت وکلای اختیاری توماج صالحی را پذیرفت. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در اعتراض به کشتار کودکان به دست ماموران این رفتار حکومت را در داور خواند. او امروز در خطبه نماز جمعه زاهدان با یادآوری صدور احکام سنگین برای کودکان گفت بچه‌ها و نوجوانان را نزنید و زندانی نکنید. به گفته او کودک حتی اگر جنایتی بکند و آدمی را بکشد قتل عمد به شمار می آید، اما بعضی بچه را نگه می دارند تا بزرگ شود و اعدامش کنند. در پی برگزاری نماز جمعه زاهدان مردم این شهر بار دیگر به خیابان آمدند و علیه جمهوری اسلامی و مقام های ارشد آن شعار دادند. در چند روز گذشته رسانه‌های نزدیک به حکومت از جمله روزنامه دولتی ایران مولوی عبدالحمید را به دامن زدن به تفرقه مذهبی متهم کردند. این در حالی است که امام جمعه اهل سنت زاهدان بارها از اتحاد سخن گفته و معترضان در زاهدان بارها شعار اتحاد دادند. معترضان شامگاه پنجشنبه در پایتخت در مقابل خانه حمیدرضا روحی در خیابان نیلوفر دوم شهر زیبا با روشن کردن شمع و آویختن تصاویر او اقدام به همخوانی یکی از آهنگ‌های مورد علاقه این دانشجوی کشته شده کردند.
میومن دیگه ته دنیا قلب سوک قله غافل من که تو زندگی میشی نیست چه دروغی دارم بگم آخری.
تجمع شامگاه پنجشنبه مقابل خانه حمیدرضا روحی پس از آن برگزار شد که روز پنجشنبه مراسم چهلم این معترض کشته شده با وجود محدودیت‌های شدید و فضای امنیتی با حضور گسترده مردم بر مزار او در بهشت زهرا صحنه اعتراض‌های ضد حکومتی شد.
مامورا سر خاک حمیدرضا روحی فرار کردن.
روز پنجشنبه شهرهای مختلف ایران از جمله ایزه، اهواز، سمیرم، اصفهان و مرودشت صحنه برگزاری مراسم چهلم شماری از جان باختگان اعتراض‌های سراسری اخیر بود. امیر رئیسیان وکیل دادگستری روز پنجشنبه خبر داد که قوه قضاییه وکالت او و یک وکیل دیگر را در پرونده توماج صالحی پذیرفته است. آقای رئیسیان در توییت نوشت که رضا اعتماد انصاری همکار او تاکنون توانسته بخشی از پرونده توماج صالحی را مطالعه کند و مطالعه کل پرونده و ملاقات با او در روزهای آینده انجام خواهد شد. توماج صالحی اهل شاهین شهر اصفهان روز 8 آبان در روستای گردبیشه در استان چهارمحال و بختیاری بازداشت شد. محل زندگی او در جریان اعتراضهای سراسری مخفی بود و پیام‌های بسیاری را در حمایت از مردم منتشر میکرد. از جمله اتهامات این خواننده معترض محاربه و افساد فعل ارض اعلام شده، اتهاماتی که بر اساس قوانین کیفری ایران میتواند حکم اعدام به دنبال داشته باشد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی وکالت وکلای انتخابی شماری از بازداشتگان اعتراضهای سراسری به ویژه کسانی را که در معرض خطر اعدام حسن نپذیرفته و امکان دسترسی به پرونده و ملاقات به موکلان را نداده است. ارتش ایران از برگزاری یک رزمایش نظامی در جنوب کشور و در نزدیکی تنگه استراتژیک هرمز در روز 8 دی ماه خبر داد. رسانه‌های ایران نیز روز جمعه تصاویری از نخستین روز رزمایش مشترک ذوالفقار 1401 در منطقه جاسک در شرق تنگه هرمز تا مدار 10 درجه شمالی در اقیانوس هند منتشر کردند. به گفته حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی در این رزمایش از جمله از یگان‌های پیاده، زرهی، سامانه‌های پدافندی نیروی هوایی جنگنده بمب افکن‌های راهبردی نیروی هوایی ارتش و پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی استفاده می‌شد. رزمایش‌های ارتش و سپاه پاسداران در شرایطی برگزار می‌شد که آمریکا و اسرائیل در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی را به استفاده از پهپادها برای حمله به کشتی‌های تجاری در منطقه خاورمیانه متهم کردند. در پی افت بی‌سابقه ارزش پول ملی ایران در روزهای اخیر، رئیس بانک مرکزی کشور تغییر کرد و محمد رضا فرزین با رأی اعتماد هیئت دولت ابراهیم رئیسی جایگزین علی صالح‌آبادی شد. این تغییر در شرایطی صورت می‌گیرد که همزمان با تداوم اعتراض‌های سراسری ضد حکومتی و دور شدن احتمال دستیابی به یک توافق هسته‌ای، پول ملی ایران حدود 1/4 ارزش خود را از دست داد. درباره این تغییر ساعتی قبل دیدگاه فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
ببینین، سقوط پول ملی ایران که سابقه دیرینه داره، یعنی از بعد از استقرار جمهوری اسلامی آغاز شده، طی یک ساله گذشته شدت گرفته و این باعث شده که انتقادات از دولت رئیسی و به خصوص از رئیس کل بانک مرکزی ایشون، یعنی آقای صالح‌آبادی، شدت بگیره و به همین علت هست که با توجه به صحبت‌ها و وعده‌هایی که آقای رئیسی داده بود در دوران انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر دفاع از پول ملی و انتقادهایی رو که کرده بود از دولت روحانی، مجبور شده که دست به این عمل بزنه و فکر میکنم که این جابجایی عامل ازش هم.
آقای خاوند، همه ما میدونیم که بانک مرکزی باید یک استقلالی داشته باشه از دولت، اما در همه دولت‌ها اینطور بوده که بانک مرکزی تحت فشار نهادهای مختلف بوده، افراد مختلف بوده. تغییر رئیس بانک مرکزی در دولت آقای ابراهیم رئیسی چقدر میتونه مؤثر باشه، تعیین کننده باشه؟ فرد، آیا تغییر یک فرد میتونه تغییری در وضعیت اقتصادی فعلی ایران بده؟
ببینید، همونطور که خودتون گفتین، مسئله بزرگ بانک مرکزی در ایران عدم استقلال اون هست. بانک مرکزی که دو وظیفه عمده داره، یکی حفظ قدرت خرید پول ملی ایران در داخل و دوم حفظ ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی. در مورد این دو وظیفه و انجام این دو کار شکست خورده، چون فاقد استقلاله در مقابل دولت و عملا تبدیل شده به یک دستگاه چاپ اسکناس برای پاسخ دادن به نیازهای مالی دولت. مهمترین مسئله‌ای که در ریزش پول ملی ایران تأثیر داشته این هست که نرخ تورم در ایران بسیار بالاست. در حال حاضر حتی بر اساس آمار رسمی پیرامون 50% این نرخ تورم نوسان میکنه و همین نرخ تورمه که ارزش پول ملی ایران رو پایین میکشه و این دست دولت، دست بودجه دولته. وقتی که کسری بودجه زیاد میشه، دولت به بانک مرکزی دستور میده در واقع نقدینگی رو بالا ببره و همین افزایش نقدینگی است که باعث سقوط پول ملی ایران شده. تا وقتی که وضع همین طور باشه، تغییر رئیس بانک مرکزی تحولی در اوضاع به وجود نمیاد.
آقای خان، بعد از تغییر رئیس بانک مرکزی، برخی از وبسایت‌های خبری پیام سیاست جدید بانک مرکزی رو با تعیین دلار نیمایی 28500 تومان رو شکست پرهزینه جراحی اقتصادی دولت آقای رئیسی یاد کردن و همچنین از اون به عنوان رانت جدیدی که قرار از راه برسه یاد میکنن. چقدر با این نگاه موافقید یا مخالفید شما؟
ببینین، واقعیت رو در برابر چشم ماست. ما شاهد سقوط هرچه بیشتر ارزش پول ملی ایران هستیم. در حال حاضر ما میبینیم که الان ارزش دلار 41 42 43 هزار تومان رسیده و این که در شرایط کنونی با توجه به سیاست‌های اقتصادی کشور و همینطور وضعیتش در صحنه سیاست داخلی و بین‌المللی باعث میشه که ما به این نتیجه برسیم که این سراشیب کماکان ادامه پیدا خواهد کرد و دلار 50000 تومانی 60000 تومانی و بیشتر غیر ممکن نیست. این مسئله است که میتونه اتفاق بیفته در شرایط کنونی. حالا آقای رئیسی چه کاری میتونه بکنه در وضعیت کنونی که بتواند جلوی این حرکت سراشیبی رو بگیره. این
آقای حرکت... خاون یه اشاره داشتی به سیاست داخلی، یعنی این اعتراض‌های ماه‌های اخیر و این اتفاقاتی که در عرصه بین‌المللی با ایران افتاده، آیا اینا تأثیر میذاره در این ماجرا؟
بدون تردید. ببینین، سقوط ارزش پول ملی ایران ناشی از این اعتراض ها نیست، برای اینکه در حال حاضر میدونین که جمعی از مسئولان جمهوری اسلامی متهم میکنند تظاهر کنندگان ایرانی رو به اینکه باعث شدن جلوی بهبود اوضاع اقتصادی ایران گرفته بشه. درست عکس این است، یعنی وخامت اوضاع اقتصادی ایران در این جریان نقش داشته و سقوط زندگی مردم، زندگی اقتصادی مردم. با این حال میشه به این نتیجه رسید که وضعیت کنونی، یعنی نارضایتی انبوه مردم که حتی شکل انقلابی به خودش گرفته، طبعا وضعیت اعتماد، فروریزی اعتماد و سرمایه اجتماعی رو که پیش از این هم وجود داشت شدت بخشیده و این هم طبعا نقش داره در اینکه پول ملی ایران بیش از پیش ارزش خودش رو از دست بده. و همینطور اشاره هم باید کرد به وضعیت ایران در عرصه بین‌المللی و به خصوص مسئله مرگ یا در حال حاضر در کما فرو رفتن برجام.
دیدگاه فریدون خاون، اقتصاددان ساکن پاریس رو میشنیدید درباره تغییر رئیس بانک مرکزی در ایران. اما پدرام پاکآیین، سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، گفته که با شناسایی 3 مورد ابتلا به زیرسویه های جدید اومیکرون در کشور و با توجه به سرعت انتقال بالای این زیرسویه ها، احتمالا در روزهای آینده شاهد افزایش آمار ابتلا به اومیکرون خواهیم بود. شهرام کردستی، پزشک و مدیر گروه ایمنشناسی سرطان در کینگز کالج لندن، درباره اوجگیری تازه کرونا چنین میگوید.
زیرسویه های جدیدی که الان گزارش شده در ایران، اینا زیر شاخه های همون گونه اومیکرون هستن که مدت هاست در چرخش هست در دنیا و الان سوی غالب شده در اغلب نقاط جهان، اگر نگیم در تمام جهان. بنابراین این همون سوی اومیکرون هست با یه وریشن های مختلفی متفاوتی که خیلی هم حالا در حدی نیست که این روز به سرای سوی کاملا متفاوت بدونیم، اون رو بیشتر زیر شاخه میدونن. اما این دو زیر شاخه جدیدی که شناسایی شده، اینها خیلی چیزی رو که تا الان ما ازش میدونیم، البته این اطلاعات ما هنوز محدود هست، اما اطلاعاتی که میدونیم این هست که خیلی سریعتر منتقل میشن، یعنی قدرت آلوده کنندگیشون خیلی بیشتر هست و علائمشون هم یه مقدار متفاوت بیشتر، علائم قسمت بالای سیستم تنفسی علامت ایجاد میکنه. اما در مورد اینکه چه تعدادی شناخته شده، حقیقتش وقتی که شما 2-3 نفر شناسایی کردیم، به معنی این هست که دیگه این ویروس پخش شده و به احتمال بسیار زیاد میزان ابتلا خیلی خیلی بالاتر هست. اتفاقی که افتاد، خب در اوایل وقتی کرونا، حالا کووید که ما بهش میگیم، وقتی که پیش اومد، خب همه کشورها غافلگیر شدن. این چیزی بود که در همه جای دنیا اتفاق افتاد. بسیار از کشورها، همین بریتانیا یکی از بالاترین میزانهای آمارهای مرگ و میر رو داشت و این قضیه اتفاق افتاد. متأسفانه اتفاقی که بعدش افتاد این بود که برنامه‌ریزی خیلی جدی شد که واکسیناسیون به طور کامل انجام بشه، واکسیناسیون‌های مؤثر انجام بشه و در ضمن واکسیناسیون آنفلانزا و واکسیناسیون کووید رو به طور همزمان در اغلب کشورهای اروپایی شروع کردن در زمان موثر. بنابراین وقتی که این موج به کشور اروپایی میرسه، به این معنی نیست که کسی نمیگیره این بیماری رو، میگیرن، اما خب خطر مرگ و میر که مشکل اصلی ما هست. ما یادمون باشه که این واکسن ها بیشترین اثری که دارن این که شدت علائم رو کم میکنن، تا حدی جلوگیری هم میکنن، اما خب مهمترین اثرشون این است که از شدت علائم جلوگیری میکنن و خطر مرگ و میر رو کم میکنن. و این اتفاق افتاد. اشکالی که در ایران متاسفانه ما داریم هست که به نظر میاد که برای مدتی اصلا فراموش شد برنامه واکسیناسیون و هیچ برنامه منظمی وجود نداشت. و ترسی که وجود داره دو چیز هست. یکی این که واکسن غالبی که در اغلب مناطق ایران استفاده شد واکسن چینی هست که نشون داده شده خیلی موثر نیست روی این گونه اومیکرون. و دوم این که مدت ها گذشته و واکسن ها یادآور به طور منظم بسیار آمار پایین هست برای واکسن های یادآور و این میتونه در نهایت باعث شیوع بیشتر بشه. واکسیناسیون مهمترین چیزه و بعد اون چیزی که ما سوشال دیستنسینگ، فاصله گذاشتن و فاصله گیری اجتماعی بهش میگیم، استفاده از ماسک، خودداری از رفتن به مناطق شلوغ و اینکه در هوای آزاد بودن وقتی که تعداد افراد زیاد هست.
گفتگو با کردستی پزشک در لندن رو میشنید. در ساعت‌های بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.